بسم الله الرحمن الرحیم.
فرشتگان الهی موجودات مجرد، موجوداتی که عقل محضن، حتی اونا از شناخت انسان عاجز، حیران شدن، ناتوان بودن، نتونستن همه ابعاد شد رو بشناسن. اینقدر انسان پیچیده است. و وقتی خدا خبر آفرینش انسان و جعل خلافت رو داد، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها، قرار یه موجودی رو اینجا بگذارید و به عنوان خلیفه خودتون که اینجا رو به گند میکشه و یصف کد ما، خون میریزن، همدیگر رو میکشن. و نحن نسبح به همدک و نقدس لک، ما مشغول تسبیح و تقدیسیم، ما اطاعت محضیم. فلسفه خلقت مگر جز اطاعته و عبادته؟ وقت اونجا خداوند میفرماید انی اعلم ما لا تعلمون، چیزی میدانم که شما نمیدانید. یعنی بعد کم کم براتون روشن خواهد شد که چیه قضیه. شما باید انبیاء رو هم ببینید، اولیاء خدا رو هم ببینید، شما باید مجاهدین و شهدا رو ببینید، شما باید انسانهایی رو که تمام عمرشون مشغول خدمت به دیگرانن بدون هیچ توقع، اونا که شبها مشغول نیایش و ذکرند و روزها مشغول خدمت به خلقند ببینید. اونا رو چرا ندیدید؟ اون بعد دوم انسان، آدم ها، مردان و زنانی رو ندیدید که هر کدومشون یه نفری به کل یه عالم میارزن. شما در برابر به خاطر اونا سجده میکنید، نه به خاطر این بعد وحشیگری مادی و شهوت انسان. ما این خشم و شهوت رو باید بهش بدیم، برای که تو دنیا عالم طبیعت اگه بخواد زندگی کنه باید بتونه از خودش زندگی خودشو تأمین کنه. این خشم و شهوت برای ادامه حیات رو کره زمین تو عالم طبیعت لازمه. اگه شهوت نداشته باشه ازدواج نمیکنه، خونه تشکیل، خانواده تشکیل نمیده، نسلش نمیمونه اصلا. اگر شهوت هم فقط جنسی نیست، شهوت یعنی اشتها، یعنی میل. اگر تمایلات و اشتها انسان نباشه به زیبایی، به سلامتی، به امنیت، اصلا زندگیشو تأمین نمیکنه. همینجوری میشه یه گوشه میفته تا میپوسه، نه بهداشت، نه تمدن، نه زندگی، نه امنیت، نه غذا، نه ورزش، نه لباس، نه تفریح. اینا همه منشأش اون شهوه اشتها. یکی هم قدرت دفاعی، خشم باید درش باشه تا بتونه دفاع کنه از خودش در برابر تهدیدهایی که توی عالم هست. و عالم طبیعت عالم تزاحمه، عوامل مختلف علیه همدیگه همه ممکنه عمل کنن. ما خشم رو چرا دادیم؟ مثلا چرا خدای خشم دادی به این بشر که بعد از دلش قتل بیاد بیرون، جنگ بیاد بیرون، خشونت بیاد بیرون؟ خداوند فرمود که خشم رو برای کشتن به کسی ندادیم. خشم آمده، خشم یعنی قدرت دفاع از خود، قدرت دفاع از حقیقت. چون آدمای دیگه هستن که به این حقیقت و به عدالت و به آدمای دیگه تجاوز میکنن، خشم برای که جلو اونا رو بگیری. ولی اگه انسان فقط اشتها و شهوت و تمایل بود، زود بازم از بین میرفت، چون نمیتونست دفاع کنه، نه از مادی خودش، نه از معنا، نه از حقیقت، نه از هیچی دفاع نمیکرد. همچون میشه تا کر میاد، میخورد و میخوابید و کیف لذت میبرد و میپوسید. خب اینو برای او دادن. سوء استفاده از شهوت یعنی بیشتر خواهی و بدخواهی، و سوء استفاده از خشم یعنی استفاده از خشم علیه دیگران و حقوق دیگران و علیه حقیقت. او حساجو داشت. اینا انسانهای بزرگی که در همه قرنها و عصرها هستن، در سراسر عالم هم هستن، تعدادشون هم به تمیشه کمتره. فرشتگان اونها رو ندیدن در اون لحظه، که وقت اونا وقتی تقدیس، او انسانهای خاص که وقتی تقدیس میکنن، تسبیح خدا میکنن، تقدیس و تسبیح اونا از تقدیس و تسبیح فرشته ها خیلی بالاتره. چون فرشته در معرض وسوسه نیست، عبادت یک موجوده که در ساحل نشسته و وسوسه نداره، خشم و شهوت نداره. عبادت او کجا؟ عبادت این انسانی موجود طوفان زده که وسط در کوران مشکلات مادی و طبیعیش، با وجود انواع شهوت ها، با وجود فشار خشم، با وجود رقابت ها، کمبود ها، درگیری ها، در این حال بر تمام این قرائز خودش مسلط میشه، اینا رو در کنترل عقل قرار میده. تو دعا میگن که خدای ان هوایی غالب و عقلی مغلوب، خدای من عقل من مغلوب معیوبه، هوس بر من حاکمه، کل تصمیم گیری هام، تشخیصام، دوستیام، دشمنیام همش بر اساس هوس شده، بر اساس هواهای شخصیه، یعنی همون شهوت و خشم شخصیه که حیوانا هم دارن، ما هم داریم، نه بر اساس عقل. کمکم کن که عقل من غالب بشه، توحید غالب بشه بر هم تشخیص هام، هم هواداری ها و مخالفت ها و تصمیم هام. این خداوند میفرماد اون چیزی که من میدونم شما نمیدونید و بعدا خواهید دید، انسان ها بین همین انسان ها که خیلی هاشون در حد حیواناتن و از حیوانات ساقط ترن، حیوانات شرف دارن بینا که شما اونا رو فقط دیدید، ببینید انسان هایی که نور مطلقه، پیامبر اکرم رو ببینید بعدم، که البته بعدن زمانی هست نه بعدن رتبی، چون حقیقت انسان کامل همون اول هست. لذا حضرت آدم، حضرت پیامبر جای میفرمان که آدم، حضرت آدم که جد ماست، جد همه ماست، ایشون هم تحت لواء منه. یعنی به لحاظ معنوی پیغمبر اکرم خاتم انبیا پدر آدمه و پدر همه انبیاست به لحاظ معنوی، به لحاظ جسمانی و زمانی نه، فرزندونه. خب فرشتگان اگه علی و فاطمه رو اون لحظه میدیدن این سوال رو نمیپرسیدن، اگه حضرت حجت رو میدیدن این سوال رو نمیپرسیدن در اون لحظه. حالا مراتب پایین تره، شما الان چقدر تو همین دوره انقلاب و جنگ ما آدمایی دیدیم که به خواب شب نمیدیدیم، اینا رو تو کتابا خونده بودیم. چقدر ما انسان‌ها، زنان و مردان، با سواد بی سواد، شهری روستایی، پیر جوان، آدمایی دیدیم که اصلا نورانیت مطلق تو خیلی از کارا و زندگیشون بود، واقعا فرشته بودن، از فرشته بالاتر بودن. یک نمونه قاسم سلیمانیه، خودش هم که ادعایی نداشته، کسی هم که ادعایی در مورد شخص نداره، نه معصومن نه فلان نه فلان، یه آدم یه جو بچه روستایی بوده، آمده یک عمر جهاد در راه خدا فلان، چقدر دوست داشتنیه. بزرگترین تشییع جنازه جهان شد، فقط هم ایران نبود، از 1000 تا مجلس ختم تو هند برش گرفتن، بیش از 1000 مجلس تو 27 تا ایالت آمریکا، تو خیابونا مردم اومدن عکس آمریکایی‌ها، مردمشون دانشگاهی‌ها اینا عکس سلیمانی و ابو مهدی رو دستشون گرفتن و عکس ترامپ و اونا رو آتش زدن تو 27 ایالت آمریکا. هیچ چیزی که تو ایران هم که 10 میلیون جمعیت دیدی چجوری، این آدما رو ندیده بودن، که مثلا امثال شهید همت، شهید باکری شود که و خیلی از شهدای دیگه که ما دیدیم از نزدیک، بعضی از اینا، شهید برونسی فلان، اینا ها رو ندیدن، ندیدن اینا رو، اگه میدیدن شهدای کربلا رو ندیده بودن. حالا غیر از شهادت اصلا یا علما آدم ها همین الان هستن تو دنیا و تو همین دورور ما و شما که اصلا آدم نگاه میکنه تو زندگیشون واقعا مثل که معصومن. من خودم چندین نفر رو از نزدیکان میشناسم که الان بنده 50-60 سال عمرمه، واقعا هرچی ذهنم رو رجوع میکنم چند نفر میشستم از بستگان آدم های... هیچ گناهی من از اینا هیچ وقت ندیدم، اصلا تو ذهنم میگم که خیلی نزدیکم به معصومم. شما الان دوربر خودتون نگاه کنید چقدر آدم های خوبی میبینید که گمنام دارن خدمت میکنن فقط هم برای خدا، خودشونم 1000 تا مشکل دارن. خب اینا بودن که فرشته ها گفته اگه اینا رو میدیدن اون سوال نمیکردن که. ضمناً اینجا توجه داشته باشین خلیفت الله، خلافت مراحل و مراتب داره، هر که خدایی تره خلیفه تره، آینه تره، خلیفه آینه خداست. انسان کامل، خلیفه واقعی خدا در عرض، انسان کامله که اولش حضرت آدمه، انبیاءن، اولیاءن، اهل بیت پیغمبرن، انسان کامل پیغمبر، امام زمان انسان کامل. خب ماها چیم؟ ما انسان ناقصیم، ولی انسان ناقصی که میتونه تا ابد تکامل پشت تکامل پیدا کنه، ولو انسان کامل 100% نشی، اما اون 90%، 95%، 90%، میدونی یعنی خودش چیه؟ خودش بی نهایته. خودش بی نهایت. یعنی اصلا این راه بن‌بست نیست، پایان نداره. رقابت منفی توش نیست. تزاحمی نیست. رضا قرآن میفرماد استبقوا، بله؟ یا میفرماد سارعوا، یعنی شتاب کنید، عجله کنید، استبقوا مسابقه بگذارید. برای چی؟ در خیرات، در عمل صالح مسابقه بگذارید، نه در ثروت، نه در قدرت، نه در شهرت، نه در ریاست، نه در این که کی غلبه غالب تره، کی خوشگل تره، کی پول دار تره، کی ماشیناش بیشتره، کی مدرکش فلان بهتره، کی اینا، نه، همه میگذره. اما یه چیزیست که نمیگذره و او خودتی. تا ابد خودت با خودت باید کنار بیایی. میگن خود به ما، میگن خودمونو بسازیم. اینم خواستم عرض کنم که در واقع وقتی خداوند به فرشته ها میفرماد انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی شما انسان شناسی درستی ندارید، انسان شناسیتون ناقصه. یه بعدشو دیدین، بعد جسمانی و مادی چیدی، اون بعد روحانی و معنویشو ندیدی. بعدن خواهید دید چرا این موجود باید خلق میشد. چون هیچ کس به اندازه انسان، انسان کامل و انسان های هر چه کامل تر، هیچ کس نمیتونه واقعا خلیفه خدا بشه، حتی فرشتگان. وقتی که فرشته ها گناه نداره، اصلا معنی نداره در مورد اینا گناه، ولی حتی اونها هم نمیتونن. دقت کردید؟ این علت. وقت شیطان هم که میگن جزء همین موجودات جنیست، یعنی جن یعنی نامرئی، و در روایت مهم هست اینا هست، قرآن هم میفرماد که قبل از انسان، قبل از این ماحال، اقل این نسل از انسان، جن در این کره زمین اجنه بودن و زندگی کردن، همین هم هستن. و کسانی هم میدونی حالا یه عده خرافات و کلاهبرداری اینا میکنن، ولی هرچی که حقیقیش هست نوع قلابیش به وجود میاد. اگه حقیقیش نباشه قلابیش معنی نداره و مشتری نداره. چرا میگن پول تقلبی؟ چون پول واقعی هست. چرا سکه تقلبی؟ چون سکه واقعی هست. چون بله این نیروهای غیبی، نمیدونم نامرئی، جن اینا هست و واقعیت داشته و آثارش را در شرق و غرب عالم میدیدن و قبول دارن، انواع قلابی و کلاهبرداری و توهم و تخیل و خرافاتش هم به وجود آمده. ولی اصلا شما الان میبینید چقدر هم الان در شرق و غرب عالم همین الان دارن فیلم‌های پرفروش راجع به جن میسازن، از کارتون و انیمیشن تا فیلم واقعی، و همه جا هم تقریبا گزارش سطح عمومیش همه جا یکیه، یه جوره. حالا کنارش حواشی پیدا میشه دیگه. خب حالا در قرآن روایت هم میگه شاید هزاران سال قبل از انسان جن توی عالم بوده، زندگی میکردن، الان هم هستن. گاهی هم زندگی اجنه با زندگی انسانها در یک مواردی درگیر میشه، مخلوط میشه. و جن هم قرآن میفرماد از این جهت شبیه شما آدم ها هستن که اونا هم مؤمن و کافر دارن، عالم و جاهل دارن، اونا هم پیغمبر دارن، آگاهی و آزادی دارن، مسئولیت دارن. از این جهت شباهت هایی با شما دارن، ولی تفاوت هایی هم با شما دارن. نوع ماده‌ای که بدن اینا از او تشکیل شده با شما فرق میکنه. بدن شما موادش همین مواد خاکه، هرچی تو بدن ماست همین عنصرهایی که تو خاکه دیگه. بعدم که میمیری همین بدن دوباره خاک میشه دیگه، از به جنس خودش برمیگرده. میفرماد اما جن موجودیش که بدنش از جنس آتشه. حالا این آتش چیه دقیقا؟ آیا مراد گاز بخاره؟ ولی ماده لطیفیه، یه ماده غیر از ماده جسم ما. و این موانعی که در برابر ماست در برابر اونا نیست. نوع رفت آمدشون در زمان و مکان با ما یک تفاوتی داره. شباهتی هم حالا ما چون خودم جنشناس نیستم، چرا انسانشناس نیستیم چه برسه به جنشناس، ولی میخوام این عرض کنم حتی جن که شیطان و ابلیس هم از ایناست و هزاران سال قبل از انسان تو اینجا بودن. ابلیس جن مؤمنه، اهل عبادت، اینجوری بوده، از علما و عرفای اجنه مثلا بوده. تو بعدی روایت داره 6000 سال، حالا همین 6000 واقعی یا چه معنایی نمیدونم من، 6000 سال عبادت خدا داشته. حتی اینا که قبل از آن این انسان لااقل اینجا بودن، وقتی این آدم و حوا خلق میشن هم نمیشناسش. جالبه شیطان اشکالی که میکنه فرق میکنه سوال شیطان با سوال. اولا کلمه شیطان میدونی، شیطان در واقع موجود رانده شده و بدخواهه و اعم از انسان و جنه. لذا قرآن میگه شیطان انس و شیطان جن. شیطان یعنی موجودات وسوسه‌گر بدخواه که هم تو آدم ها هستن. وقتی میگه فلانی شیطانه، واقعا شیطانه. شیطان یک کلمه عامه، یک صفته، شتنه. اما ابلیس اسم همون شیطان جن خاصه و اینقدر این به لحاظ معنوی هم رشد داشته که تقریبا تو صف ملائکه قرار گرفته بوده، یعنی جزء به اصطلاح اهل معناترین اجنه جنه و این جزء ملائکه. ولذا وقتی که مثلا خداوند به فرشتگان گفت که سجده کنید، سجده کردن بعد از اینکه روشن شد برشون، الا ابلیس. در حالی که خود قرآن میفهمد که ابلیس جن بود و میفهمد انه کان کافرا، یه کفر باطنی درش بود. این هم خیلی جالبه که ممکنه موجودی 6000 سال عبادت کنه و در این حال قلبن کافر باشه، مستکبر باشه. یعنی لحظه امتحان درش پیش بیاد خودش نشون میده. ما هم همینطوری، ما شما فکر نکنید ما الان چون یک گناهایی نکردیم ما گناه، ما از اونها بری هستیم. فرصتش پیش نیامده. الان هر کی رشوه نگرفته که شما نمیتونی بگی رشوه گیر نیست. هر کی فرصت رشوه گرفتن، امکان رشوه گرفتن برش پیش بیاد، رشوه نگیره او پاکه. ولی خب همین الان اکثر مردم رشوه نگرفتن، خب موقعیت چه نداشتی؟ موقعیت یک فساد یا گناه یا خیانت پیش بیاد و این کار نکنی، وقت از فرشته ها بالاتری. موقعیتش پیش نیامده. راجب شیطان هم در ابلیس هم میگن این 6000 سال عبادت بود، ولی این موقعیت خاصی که در برابر خلقت انسان قرار گرفت، این موقعیت تا حالا براش پیش نیامده بود که بگه چطور من خلقته من چی؟ تین، تراب، تو رو او رو از خاک خلق کردی و خلقتنی من نار. خواخه این منم اگه اون موجود مادی، ما هم یک موجود مادییم، بخواییم شما چجوری دوتا ماده از خدا به خدا اعتراض میکنه در واقع، چجوری دوتا ماده رو گذاشین توی کفه؟ چرا نار در برابر تراب ارزشش کمتر شد؟ من 6000 سال ما مشغول عبادتیم، قبل از این ما بودیم در صف ملائکت الله توی حریم الهی، چرا داری با ما جفا میکنی؟ پس در واقع روشن شد شیطان اعم از ابلیسه. ابلیس همون شیطان خاصه و الا شیطان شیاطینن. لذا ابلیس ها نمیگیم، ولی شیطان ها شیاطین داریم. شیاطین آدمای شیطانن، کار شیطنت میکنن و بعضی اجن جن ها که همین وسوسه هایی که میکنن ما رو و خود ما هم همکاری میکنیم. قرآن هم میگه شیطان بر شما مسلط نیست، نمیتونه هیچ کدوم از شما رو به زور وادار به گناه کنه، به زور ببره به جهنم. فقط براتون به کمک خودتون کار بد رو خوب جلوه میده و وسوسه‌تون میکنه، موچک میزنه، تشویقتون میکنه. یعدکم الفقر، میخوای خدمت کنی مثلا مال حلال، کار حلال مال مشروب دست بیاری و بعد به دیگران کمک کنی، یعدکم الفقر، میگه خب فقیر میشی، فقیر میشی. اگر رشوه نگیری، دزدی نکنی، گرون فروشی نگیری، خیانت نکنی، فقیر میشی. اگر پول زحمت میکشی، پول در میاری، بخشیشو بده به دیگران که نیازمندن، فقیر میشی. قرآن میگه این نمیفهم، این شیطان داره به شما اینو میگه، یا ایدوکم الفقر، تو رو از فقر میترسونه تا باعث بشه فساد اقتصادی پیدا کنی و به دیگران هم کمک نکنی، گذشتم نکنی. و یا امرکم بالفحشا، شیطان شما رو فرمان به گناه و فحشا میده، ازت میخواد ولی مجبورت نمیکنه، خودتون را میفتید دنبالش. لذا قرآن میفهمد در قیامت که عصر احتجاج در قیامت کبرا که همه یقه همدیگر رو میگیرن، قرآن میگه از همسرتون، پدر مادرتون، از بچه هاتون فرار میکنه، هر کسی فقط به فکر خودشه. فقط یک گروه هن که آرامن و اونا کسانی هن که تو دنیا تقوا داشتن. قرآن میفهمد اونا آرامن، امنیت دارن و اونا رفیق سرشون میشه، اونا آرامن و همه. بقیه همه تون این مار تیر خورده، همه از همدیگه فرار خواهید کرد. از خودت هم میخوای فرار، قرآن میگه از خودت هم میخوای فرار کنی. از زندگی و گذشته و اعمال خودت هم میخوای فرار کنی و دیگه نمیتونی. بعد اونجا یک دعوای هم بین آدم‌ها ماها و شیطان را میفته که تو گفتی به ما این کار رو بکن، تو وسوسه میکردی، تو به من گفتی که اگر این کار نکنم فقیر میشم. شیطان هم جواب میده که من غیر از این که به شما پیشنهادی دادم کار دیگه کردم؟ خودت مریضی؟ مگه من خیرتو گرفتم با زنجیر بردم به دیکار مجبورت کردم؟ من فقط یک چشم‌اندازی بهت نشون دادم. خدا هم که گفته بود این چشم‌اندازایی که شیطان نشون میده غرور، یعنی فریبه، اینا چیزه، کلاهبرداری های تصویریه. این تخیلی که دیدید بعضی از اینجا بلند شدن بعد فلان کارو میکنن، بعد فلانی رو اینجوری کلاشو هم زدن، بعد چیکار میکنن، بعد مثلا میگم کدوم کجا رئیس میشن، بعد میگم کجا، بعد میگم خارج اونجا، بعد یک زندگی خیلی خوب و فلان، همش توهم. بعد طرف مثلا 30 سال بدبختی و مشکلات کشیده، گرسنگی، بیچارگی، بدبختی، آوارگی، میره اون خارج هم تو اردوگاه ایور و هزار تا مصیبت، بعد داره مثلا هنوز کارش مخواد را بیفرد، میگن تازه سرطان هم گرفتی، نمیدونم بچت هم معتاد شد چی و فلان، میگم که میرسه همش باد و هوا بودش، همه رو به چی دادی؟ الان اکثر ماها اکثر عمرمون داره رو توهمات ابین میره. بچه بوده طرف گفت کی بشه ما بریم مدرسه، گفت کی بشه بریم دبیرستان، میشه وقتی کنکور ما بریم دانشگاه، دانشگاه که میشه وقتی ما عضو هیئت علمی بشه شدی، دکترا به من بگن دکتر، آقای دکتر، خانم مهندس، اینا گفتن باز تموم شد میشهات، یا باز دوباره داری میگی میشه فلان کار بشه؟ تا آخرش همینه، آخرش این اولشه. تو اقتصاد میفته که میشه این زمین رو بخرم، بعد فلان جا، بعد فلان جا، همه اینا رو میگیری، 20 تا ویلا، هزاران هکتار زمین، 10 تا ماشین، سالی 3 تا سفر خارج، اینا. بعد باز به وقتی میشینی با خودت میبینی که همون آدم اولی، بلکه بدتر. قصه ها، حرص ها، احساس فقر، احساس بدبختی، احساس بی‌هدفی، بلا تکلیفی، اینجا کجاست، برای چی، من چی کار دارم میکنم، چی میشه، تا این مرتبه هم میری پزشک و آزمایش تو نشون میدم، میگه آقا دو تا سرطان داری، مثلا تا سه ماه دیگه هم داری میشی. تموم شد؟ تموم شد. هنوز شروع نشده بود. خیلی دنیا واقعا از یک جهت که نگاه میکنی خیلی کوتاهه. اگر به فکر این بود اول انسان باشیم خیلی دنیا کوتاهه. آقا من الان نگاه میکنم با خودم، گاهی هنوز فکر میکنم، تو آینه خودمون نمیبینم که ریشام سفید شده، گاهی هنوز فکر میکنم که مثلا ما چوز جوونا و بچه های هنوز داریم تو ذهنمون ها بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه. اگه این آینه حفظه الله نبود که خودمونو گاهی توش نگاه کنیم، یا یه روز تو خیامون مثلا میبینیم یک کسی به مادرش گفت ای او پیرمرده، مثلا باور نکردم به من میگه پیرمرد، خیلی بهم برخورد، که نگاه به من گفت پیرمرد. بعد با خودم گفتم خب مردک 57 سالت دیگه، نزدیک 60 سال تموم شد دیگه، دنیا پیغمبر امیرالمومنین 62 ساله دیگه رفتن از عالم، تموم شد. اما از بعد معنویش اگر نگاه نکنی، اون بعد خلافت اللهی 60 سال خیلی هم زیاده. ما آدمایی داشتیم 17 18 ساله خلیفت الله شد، من دیدم اینا رو، من بچهای 20 ساله دیدم خلیفت الله، البته در حد خودشون، گفتم خلافت مراتب داره نسبت به هر کسی. اینم باز اهمیتی که حتی شیطان اجنه با هزاران سال سابقه عبادت نشناختن، شیطان گفت انا، ابلیس گفت انا خیر من، من که از این بهترم، چرا این باید خلق شه خلیفه بشه ما سجده کنیم برای این؟ انا خیر من، من از این بهترم، این چی بیشتر از من داره؟ بعدن هم که دیگه ترد شد گفت فقط پس به هم اجازه بده، خدایا به من رخصت میدی که حسابمو با اینا تصفیه کنم، با آدم و بچه‌هاش، انذرنی، به من مهلت بده که من نشون بدم اینا چقدر موجودات ضعیفی هم، کاری میکنم فرزندان آدم پیش من سجده کنند. و کرد این کارو. اکثر ماها جلوی شیطان سجده، شیطان باید جلوی ما سجده میکرد، ما جلوش سجده کردیم. گفت به من مهلت بده، کاری میکنم که اینا مثل سگ دنبال من بدوند، صبح به فرمان من از خونه هاشون بیان بیرون، دنبال ثروت، قدرت، شهوت، ریاست، کینه، دشمنی، فساد، گناه، شب به فکر با یاد من بخواب برن. اینا به من فرصت بده. خداوند فرمود به تو فرصت داده شده تا یوم معلوم، تا روز خاصی، اما تو هیچ سلطه ای بر بندگان من نداری. تو فقط میتونی وسوسه کنی، تو روشون کار کن، از طریق ذهنشون، تخیلاتشون، توهماتشون، سعی کن از طریق شهوتشون، خشمشون، هر هنری داری به خرج بده، اما تو بر اونا مسلط نیستی. میتونن در برابر تو مقاومت کنن و کاری کنن که تو در برابر اونا هم سجده کنی، ولی میتونن هم مقاومت نکنن و اونا دنبال تو. بعد خداوند میفرماد یا بنی آدم، فرزندان آدم، به شما نگفتم الم اقول لکم چی؟ ان اعبدونی، نگفتم مرا عبادت و اطاعت کنید، نگفتم لا تعبدوا الشیطان، دنبال او را نیفتیم، انه عدو لکم، او دشمن خونی شماست، شیطان، ابلیس دشمنتونه، همه تونم فکر میکنید دوست شماست. شیطان یک موجوده به لحاظ خلقت الهی زیباست، اگر شیطان زیبا نبود زیبا حرف نمیزد، اینقدر فریب نمیداد. لذا وجود شیطان، اینا بدونید، وجود شیطان شر نیست، خیره. دعوت شیطان به شره، او هم شره نسبت به ما. خود شیطان اگه نبود که اصلا ما نمیتونیستیم خلیفة الله بشیم، چون شیطان باید باشه وسوسش، بله، تا دوراهی باشه. قرآن میفرماد انا هدیناه النجدین، ما دو سرزمین دو مسیر رو بهتون نشون دادیم. همه تون میفهمید هر لحظه ای که دارید تصمیم میگیرید، میفهمید که دارید چه تصمیم میگیرید. دروغ میگید به خودتون، به بقیه دروغ میگید، به خودتون نمیتونید دروغ بگید، به خودتون بگید به من نمیتونید دروغ بگید. هر کس داره هر لحظه هر کاری میکنه میفهمه این کار درسته یا نادرسته. انا هدیناه النجدین، ما هر دو سرزمین رو به شما درست نشون دادیم. تا آخرش هم بهتون میگم چه اتفاقی میفته. همه چیز هم در اختیار شماست. اگر الف پسانگاه به، اگر جیم پسانگاه دال، بهشت و جهنمت دست خودت، ابدیت دست به تو، آگاهی دادم و آزادی، و هر کس به اندازه آگاهی و آزادیش مسئوله و انتخابگره. خب شیطان میگه که انا خیرم من. شیطان هم اتفاقا نگاهش مادیه، ماتریالیستیه، این فقط جسم بشر ماده رو دید که گفت من بهتر از اونم. این ماده خاکی، این عناصر چرا از عناصری که من از اونا ساخته شدم بهتره؟ بعدم عبادتم که ما داشتیم میکردیم، مثل که خدا بهش میگه که مگه تو عبادتو برای من میگردی؟ او عبادت یعنی رشد. این چجور عبادتی؟ یک لحظه امتحان که رسید، قرآن میفرماد ابا و استکبره، ابا کرد، سرشو بالا گرفت، گفت نه، و استکبار کرد. استکبارش هم این علیه، نمیگفت علیه خدا. شیطان میدونید هیچ وقت نگفت که خدای من تو رو قبول ندارم، که من تو رو قبول دارم، من اینو قبول ندارم. حالا دیدم بعضی وقتا یک بعضی به اصطلاح عرفا شاعران، حالا ادلال و به اصطلاح تنازی و ایناس، و بس دیگه میگه که اتفاقا شیطان موحد خالص بود، نه فرشته ها. اگه فرشته ها هم به انزه شیطان توحید داشتن، حاضر نمی شدن جلوی آدم سجده کنن. شیطان غیرت توحیدی داشت، گفت خدا فقط برای خودت سجده میکنم، برای این جانور من سجده نمیکنم، این از من بهتر نیست، من از این بهتر، این از من قوی تر نیست. حالا اونا اینجوری، ولی غلطه. تو اگر واقعا عبد خدای، هر چه خدا بهت میگه هم کارو بد بکن. پس اینا هم با هزاران سال سابقه به ماده آتش و گل اندیشید، گفت چرا گل از آتش بهتره؟ به جسم، به بعد مادیش فقط فکر کرد. همون اشتباهی که شاید ملائکه هم، همون جهلی که ملائکه داشتن، منتها ملائکه پرسیدن و فهمیدن و تسلیم شدن، پرسششون اصلا ناآگاهی بود. اما شیطان نه، لجبازی بود. وقتی هم روشن شد براش، گفت نه. خدا میگه انی اعلم ما لا تعلمون، میگه که من به اینا کار ندارم. شیطان در واقع گفت انی اعلم ما اعلم، منم اون چیزی که خودم میدونم خودم میدونم. یعنی تو آدم های مهمی اتفاق میفته، بس کسای هستن دارین میبینیم ما دیگه، خدا همه ما رو واقعا حفظ بکنه. ما که تازه در سطح اینها شدیم، ما آدمایی نمیبینیم تو همین دوره ها یک عمر عبادت، علم و مثلا عرفان. و امام میگفت بعضیا درس تفسیر قرآن میگن، درس اخلاق میگن، درس توحید میگن و مشرکن. اینا رو حفظ کردیم، ادا و اینا میگیم، عادت به نماز و عبادت نمی کردیم، ولی باطن ته دل یک کفر پنهانه که او رو علاجش نمی کنیم. بعد لحظه های خاصی میزنه بیرون، خودشو نشون میده. و خدا در قرآن میگه هیچ کدومتون نمیذارم از این عالم برید مگر که باطنتون رو بروز بدید. میریزید بیرون. دیدید بعضیا یک عمر علم و عبادت و خدمت و اینا آخرش چی گندی میزنه؟ یه مرتبه برمیگرده یه لگدای میزنه، یه حرفای میزنه، یه کاری میکنه که کافر مشرک حربی اینجوری حرف نمیزنه، این کارا رو نمیکنه. شیطان به همچین موجودی دیگه. اینجا هم خدا در ذهن به ما میگه که حواست باشه 6000 سال عبادت یک شبه به باد میدی. البته یک شبه نه، علاج نمیکنی، این بیماری درت هست، میپوشونیش. بعد لحظه ای که سر دوراهی قرار میگیری خودش نشون میده. ما تا لحظه انتخاب نرسیده هممون آدمای خوبی، اصلا همه دنیا آدمای خوبن، آدم بدی نیست به این معنا. ما تا استعداد فساد رو در خودمون حفظ میکنیم، تقویت میکنیم. اون لحظه که سر دوراهی میزی، آقا اون لحظه که میتونی خیانت کنی و نکنی خلیفت اللهی، نه وقتی که نمیتونی و نکنی. بنده الان نمیتونم خیلی گناه های بزرگ و خیلی خیانت ها نمیتونم بکنم، معلوم نیست که خائن نباشه. اینم یک درس دیگه ای که از اینجا. ولی خداوند به اینا میگه انسان فرقش با هم فرشته هم شیطان، که او گناه نمیکنه و این گناه پنهان و کفر پنهانش هزاران سال نگر میداره و نمیتونه علاج کنه، اخلاص نداره، عداست، عادته. هر دوتون با اینکه دو تو تیپین، ولی با انسان تفاوت. انسان میتونه گناه کنه و نمیکنه، فرشته نمیتونه گناه کنه و نمیکنه، شیطان میتونه گناه کنه و میکنه، انسان میتونه گناه کنه و نمیکنه، میتونه ظلم کنه و نمیکنه. اینه فرق انسان با هم فرشته هم شیطان. این موجود دو بودی که وقتی گناه میکنه از هر شیطانی کثیف‌تره، به شیطان درس میده انسان. وقتی که از اون طرف میره به فرشتگان درس میده. انسان هم معلم فرشته ها میشه، هم از طرف معلم شیطان میشه. طرف گفتن شیطان رو دیدن گفتن که آقا چیکار داری میکنی، بشریت نابود کردی. گفت جان خودم اگه من این کارا رو بلد بودم، اون وقتی که من گفتم که سجده نمی کنم اصلا تو این نخانه بودم. من هزاران سال دارم از شماها چیز یاد میگیرم. این کارا که میکنین آدما به ذهن ما هم نیومده بود. بفرمایید.
یه دسته از اجنه گفتین که دو دستن، یک دسته کافرن یک دسته.
بله.
خب اون دستن که خدا رو عبادت میکنن، اون دسته تکیه
چی میشه؟ هیچ اونا
ظرفیت دارن میگه.
خب بله. نه اونا بله، جنم مثل فرشته نیست. اجنه مؤمن و کافر دارند، سعادت شقاوت دارند، مثل انسان هستند. از این جهت اونا مثل انسان هستند.
اون نقطه فصل اون مؤمنینش با این انسان های مؤمنش چیه؟
انسان توانایی هایی داره که جن نداره، به همین دلیل انسان میشه خلیفت الله. که حالا اون توانایی ها همین صحبتی که خواهرمون گفتن که علم اسماء، که انشالله اگه عمری باشه به جلسه بعد میافته. این علم اسماء یعنی چی؟ تعلیم اسماء. که این اسماء یعنی حقائق عالم، حقائق عالم، و در رأسش شناخت خدا و شناخت خود انسان و اینجور هستی، راز این هستیست. این اون چیزیه که و اون امانتیه که به زمین و آسمان قرآن میگه عرضه میشه نمیپذیرن. فرشته قدرت درکشو نداره ولی انسان میتونه. بعد خداوند به آدم میگه که از فرشته ها میپرسه که این علم الاسماء چیه، شما از اسماء، اسماء الله، حقایق عالم، از این فضائل، از اینا خبر دارید؟ فرشته ها میگن که سبحان الله، ما جز اون که تو به ما آموختی ما چیزی نمیدونیم و اینو به ما آموزش ندادی. این سوالی که الان داریم میپرسی. خداوند علم آدم اسماء کلها، همه اسماء و حقایق رو خداوند به آدم تعلیم کرد، آموخت. بعد به آدم گفت انبئهم به اسماء. حالا تو به فرشته ها اون حقایق مربوط به خود اونا رو که خودشون هم نمیدونن بهشون بگو. اینه اون تفاوت که نکته مهمی که در آدم هست، در انسان کامل هست، در همه انسان هایم به طور بالقوه در مراتب مختلف هست اگه به سمتش بریم. ولی در فرشته و نمیدونم جن و اینا نیست، ولی در او هست.
در بحث هم گفتیم که وجود شیطان لازمه رشد انسان. خب این بعد تناقض نداره با اون قسمت که شیطان خودش اختیاری سرپیچی کرد، چون اگه سرپیچی نمیکرد خب لازم بود سرپیچی کنه برای اینکه ما رشد کنیم.
این مثل یکی که بگید که خدا جهنم ساخته و ما را مختار گذاشته، ولی این که جهنم ساخته معنیش این نیست که ما حتما یه دیمون جهنمی میشیم. این که خداوند میدانه چه خواهد شد یه بحثه، این که آیا شیطان مجبور بوده این کار رو بکنه بحث دیگریه. یه همون بحث جبر و اختیار در مورد ما هم همین سوال مطرحه دیگه، جوابش هم همونه. پس فرشته ها نمیشناسن، جن و شیطان نمیشناسن، حالا نکته بعدی خود ما هم خودمون رو نمیشناسیم، خود انسان هم خودشون نمیشناسه کامل. شماها الان خودتون خودتون رو نمیشناسین، من خودم رو نمیشناسم، نه به عنوان شخص نه به عنوان نوع انسان. ما انسان رو نمیشناسیم با اینکه خودمون انسانیم، ولی انسان بالقوه ایم، ما انسان بالفعل نیستیم. ما جسممون انسان بالفعله، خودمون روحمون انسان بالفعل نیستیم. باید انسان بشیم با ایمان و عمل صالح. هر کی بیشتر اهل ایمان و عمل صالح انسان تر میشه، هر که انسان تر میشه خلیفت الله خلیفه تر میشه، انسان کامل تر میشه. درست شد؟ مراتب بالاتر بهشت میشه میره بعد. خداشناسیش بالاتره، هستی شناسیش بالاتره، تقواش بیشتره. دقت کنید به همه این مراتبه. از اون طرف هم سقوط هم همینطوره، سقوط هم صفر و صدی نیست، سقوط هم مراتب داره. بهشت میگن درجات داره، جهنم هم میگن درکات داره. درکات یعنی پله های رو به پایینه، درجات پلکان رو به بالاست. این بالا و پایین مادی نیست، این بالا و پایین عقلی و معنوی است. همون چیزیه که تو اون سطح فرشته ها با این که عقل مجردن، تمام وجودشون عقله، نفس به این معنی ما ندارن، هوس درکش نتونستن بکنن. خب ما هم اکثر ما هم انسان رو نمیشناسیم، ارزش خودمون، استعدادهای خودمون، حتی بدن خودمون رو نمیشناسیم ما هنوز، چه برسه به حقیقت روحانی غیر مادیمون. این بدن ما هنوز شناخته شده نیست، نه همه بیماری‌ها شناخته شده است، نه همه کارکرداش چیزه. تازه بشر الان با ابزار جدیدی که شده یک 70-80 ساله داره یک چیزایی اجمالاً یک چیزایی میفهمه، ولی این در برابر همین بدن، حالا من که نیستم، شماها که هستید 1000 سال دیگه یادتون باشه، 1000 سال دیگه یاد این حرف من بیفتین که تازه اون موقع میفهمن که هیچی از همین بدنم هنوز نمیدونه. وقتی ما بدنمون و جسممون رو درست نمیشناسیم، بقیهش چون نسبت خودمون رو با این عالم نمیدونیم، نمیفهمیم چه کاری درسته چه کاری غلطه. هنوز میپرسیم آقا نماز برای چی میخونیم، روزه برای چی بگیرم، فلان چیزای ابتدایی، هنوز اینا رو نمیدونیم. چرا مثلا دروغ نگیم، چرا خیانت نکنیم، چرا کلاهمو بر نداریم، چرا جهاد کنیم، چرا حجاب، چرا تقوا، چرا بی‌ناموسی نکنیم، اینا هنوز سر این ابتداییات ما نمیدونیم. اینا الفبای انسانیته، اینا نقطه شروعه. کمالات بالا آدمای میرن که اصلا آدم تعجب بکنه این آدم فرشته است، از فرشته بالاتره. از اون طرف هم یه جانورایی میبینیم تو آدما کارای میکنه طرف، که میگه چطور میشه یک آدم با 4 تا تصمیم گیری 1,000,000 آدم رو به کشتن میده، میکشه، همین صدام خبیث. کیا الان بر بشریت مسلطه؟ کلینتون و ترامپ و اوباما و بوش و رؤسای صهیونیست و آل سعود و شاه ما و صدام و اینا بر بشر حاکمه. از حیوانات حیوانترن، حیوان صد رحمت به حیوان، حیوان داره طبق غریزش عمل میکنه. خب حالا انسان بدش خیلی بده، خوبش خیلی خوبه. یک تیغ دولبه، یک طرفش خطرناک ترین جانور عالمه، یک طرفش زیباترین و باشکوه ترین حقیقتیه که در این عالم هست، که همه عالم جلوش باید سجده کنن. این دو بعد انسان از دو طرف بی‌نهایت. و عرض کردیم اگه اینا رو بپذیریم و اینجور آیات رو انسان شناسیم عوض میشه، موضوع همه علوم انسانی یه مرتبه این موضوع که انسانه 100 رتبه میاد بالاتر. حالا تو همه علوم انسانی میفهمی با کی طرفی، راجب کی داری تصمیم میگیری، راجب کی داری گزارش میدی، راجب اقتصاد کی، سیاست کی، جامعه کی، تعلیم تربیت کی، مناسبات جنسی کی داری حرف میزنی. یه همچی موجودی و تأکید بر این که اون بعد اصلی این بدن نیست با همه عظمتش، که وقتی خداوند این بدن رو آفرید و از روح خودش، خیلی مهم گفت نفخت و فیه من روحی، نه که خدا روح داره یه تیکه از روح خودش رو داده، این روحی، روح من، منظور خداوند از روح من و روح الله یعنی نعمت خاص و نظر خاص خداست. یعنی این روحی که دیگه مورد توجه خاص منه، نه اینکه این روح خودم زدم، خدا روحی داره که این روحشو به ما هم داده. نفخ روح به این معنا که دمیده، نه، این دمیدن معنویست. خب بعد میگه که وقتی این کار کرد و این جسم روح آمد و ترکیب شد و این جسم ساخته شد و خداوند فرمود تبارک الله احسن الخالقین، بله مبارک باد، پربرکت از پر پربرکت بادی، خدایی که زیباترین آفریننده است. چرا؟ که اینو گفت وقتی انسان را آفرید، یعنی این زیباترین آفریده است. بله موقع خلق انسان فرمود احسن الخالقین، معنیش که این احسن المخلوقینه، بهترین مخلوق. فرمود تو رو میدونی کجا چجوری خلق کردیم؟ فی احسن تقویم، انواع تقویم، تقویم یعنی نوع قوام دادن و سرپا کردن، انواع اقسام داره، خیلیش هم خوب و درسته، اما درستترین و زیباترین و بهترینش مال توست، احسن تقویم، این انسان. خب حالا این انسان اهمیتش در انسانیتشه، نه در بدنش، جسمش که 60-70 سال 80 سال بیشتر با اون نیست، حد اکثر بعدم میپوسه، کر میفته، تمام میشه، خاک میشه.